اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواه وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ما شما هموطنان نازنینم، مخاطبین درجه یک و همیشگی و پر از لطف و محبت به قاب ما حسل. قبول بشه انشالله طاعتتون و عبادات همه شما هر کجای دنیا که هستیم و دارید ما رو تماشا میکنین، ازتون تشکر میکنیم و با کلی آرزوهای خوب و حال و احوال خوبی که شما در آرزوش هستین و براش تلاش میکنین و میدوید، انشاءالله برای همتون محقق بشه در این ثانیه‌های طلایی و قیمتی ماه مبارک رمضان. خیلی ممنون از اینکه امروز هم با ما اید و این افتخار رو ما میدید که ما رو همراهی کنید و این اجازه رو ما میدید که سرک بکشیم در منازل شما که دوست داشتنیه و هر چه داریم از نگاه‌های پر مهر و محبت شماست. امروز آغاز میکنیم، اگه دوست داشتین ما افتخار بدیم ما باشید.
خودم به تو قراره چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیا، من قراره دردمو به کی بگم، کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیچی پای من نمیشه مثل تو، یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره، هم مسیر به بهش من و تو با عشق جدا شده از دل هره یه جاده یه سفر یه ماه اخر یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش من و تو با عشق جدا شده از دل هره تعبیر رسیدن به هوات خود رویای منه سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی میفهمم این سختته این لحظه رو باور کنی یه جاده یه سفر یه ماه اثر یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش من و تو و عشق جدا شده از دل هره یه جاده یه سفر یه ماه اثر یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش من و تو و جدا شده از دل هره
خیلی ممنونم از همه شماها از طرف خودم همه رفقام همه دوستام همه همکارام از شما خیلی تشکر میکنیم به خاطر ابراز محبت بیکرانتون و کلی لطفی که به همه ماها و از هم مهمتر در صدر این ماجرا و در اولویتش با آدمهایی که در این قاب روبروی شما میشینن یعنی مهمونامون داشتیم ممنون و متشکریم و با انرژی فوق‌العاده با همه دوستامون حتی بچه و بعضیشون فشار پایین لازم من شدید قند افتاده اما مثل خیلی از شما اما همه عشقشون و همه حالشون و همه شورشون اینه که تو این ثانیه ها به یه تعبیری ما میهمان شما هستیم و شما دارین ما رو تماشا میکنن برای همین حتما نعمتشون و تلاششون مضاعف میشه و افزون میشه به عشقی همچین حادثه مبارکی که پیش روی شما هستیم این از این مطلب مطلب دوم به شما بگم و اون هم در مورد بیمه نامه سرطان بیمه البرز که قرارش قرار روز مباداست با همه کسایی که بالاخره هممون دور و برمون دیدیم و این حرف من داره تکراری میشه اما ماجرایی که در زندگی هممون هم داره تکراری میشه و داریم تماشاش میکنیم چند روز قبلم دیدیم که بعضیا چقدر با صلابت و پر از امید میجنگن و مبارزه میکنن و از کنارش به سادگی عبور میکنن قرارشون مبنی بر همون روز مباداست نه اینکه وقتی که برخورد کردیم به حادثه رقم خورد حالا ببینیم با چی کار بکنیم برای همین برای اون روز برای شما فکر کردن و اندیشیدن که اگر اون روز خدایی نکرده که امیدوارم هرگز دور و بر شما نازنین نباشه حداقل از بابت هزینه کسی مسئله‌ای نداشته باشه و با عشق و پر از امید بتونه با بیماریش در واقع مقابله بکنه اگر میخواین اطلاعات بیشتری پیدا کنید از تخفیف ویژه ایام مبارک رمضان استفاده کنید ستاره 724 مربع سامانه ای که به شما اطلاعات بیشتری خواهد داد زمینه ای که خودش خدمات ویژه‌ای داره که به شما ارائه میده در این ایام مبارک از شارژ و پرداخت قبوز و میدونم موجودی و همه اینها خود ستاره 724 مربع برای عید سعید فطر هم به 24 نفر عزیزان که از این سرویس استفاده میکنن هدایای نفیسی خواهد داد از جمله در واقع کمک هزینه سفر به عتبات که انشالله اعلام خواهد شد بریم به سرعت روز گذشتمون رو هم دیگه تماشا کنیم خیلی وقتتون نمیگیرم برای اینکه امروز مهمونای یه جورای عجیب غریبی داریم واقعا که میخوام با شما صحبت کنم برای همین قول بدیم که زود برگردیم که امروز برنامه رو زودتر آغاز کنیم
هم نیوردیم، زود اومدیم شو رفاق.
آره بابا خیلی فاصله هی زره.
اینقدر زیاد زیاد از هم دور میمونی؟
من اصلا آقای ابراهیم چند سال بود نیدیدم.
خیلی ها نمیرن دنبال کار پدرشون. یعنی آقا چیه کشاورزی، گاوداری، دامداری اینا ول کن دیگه، ما بریم این فضا جدا شیم، بس پدر بزرگمون کرد، پدرمون کرد، ولی شما هم قدم رو تو همون راه گذاشتید.
نمیدونم شاید اون عشق و علاقه‌ای که بابا به کارش داره، اون تلاشی که الان داره واسه کارش میکنه، صبح ساعت 5 پا میشه میره، مثال یونجه قرارمون بسته‌بندی کنیم بریم بیرون، ساعت 4:30 بابا بیدار کاراشو میکنه، بعد تازه میاد به کار خودش، به چیزای بهداشتی خودش رسیدگی میکنه.
خب تو این همه سختی رو دیدی، این همه کار بابا سخت بوده، میتونستی بری سراغ درس هم خوندی دیگه، درس خونم بودی، میتونستی بری مثلا چه نام میگه هیته دیگه، یه جای دیگه
ای. عشق داشته توش، من عشقو توی چشم بابا میبینم دیگه، منم یه عشقتون پیدا میشه، میگم حتما یه چیزی هست، یه نیروی هست که این آدم با این وضعیت از رو تراکتور واقعا میپره روی بالا، بر از اونجا میپره تو ماشین میره میاد، از شاز میگم 5 صبح تا 10 شب تلاش میکنه.
هر کاری که توش عشق باشه فقط
امروز این عشقو داره. نه واقعا بگین، دیدیم اونجا که این پای پای شما میاد تو این زمینا،
علی از منم بیشتر داره بیان نمیکنه.
انسان بی اعتقاد عین کشتی بی بادبان، اگه انسان اعتقاد داشته باشه این اون بادبان کشتیه که داره باد میزنه خیلی راحت میبره، خیلی عالی. اون اعتقاد داره، حاج محمد اعتقاد داره به همه چیز، به بحث مسائل ایدئولوژیش، مسائل کارش، زندگیش، همه چیزش اعتقاد داره.
ما یک کارتای هدیه‌ای داریم که وظیفه است.
کارتا رو ما خواهش می‌کنیم با بچه‌ها هماهنگ کنیم اینا رو، چون خود احسان علی خانی از فعالای مؤسسه خیریه روز سومه. اینا رو بدون که ما ببینیم از طرف ما بدید مؤسسه خیریه روز سوم.
حالا اینجوری ما
اونا 200 تا خانواده دادن، 200 تا خانواده دادن برای تحصیل خانواده ها هزینه میکنن ان شاء الله.
به نمایندگی از آقا جوانای نسل امروز، علی که خیلی هم موفق و پسر شماست، به نظرم تقدیم شما بکنه بهترین اتفاق.
خیلی
ممنون،
دستتون درد نکنه، قربونت بشم عزیزم،
دستتون
مرسی. دست
این شما کار ما کردیم بدون این جوان های امروز ساعت قدردون هنها.
شما خیلی باحالید.
بیمه المورد لطف میکنه و به مهمون های ما یه هدیه میده که حالا توضیحش و ویژگی ها شما هر روز برای مهمون ها میگیم. تا امروز لطف کرده یه لوح خیلی خوشگرم آماده کرده که متنی هست، من ازش برای شما میخونم، متن قشنگی هست. به نام خدا، مهمان گرامی و برنامه ما هستم، شما از نظر شرکت بیمه البرز قهرمان امید هستید. امید بزرگترین پشتوانه در رویارویی با سخت‌ترین بزنگاه‌های زندگی است. اسم این بیمه جو هست بیمه جبران هزینه‌های درمان بیماری سرطان. این قفل هم زدیم روش که ان‌شاءالله اصلا کلیدش هم نمیدیم خیالتون راحت که ان‌شاءالله این قفله هیچ وقت باز نشه، ولی این صندوقشو برای روز مبادا هدیه خیلی ارزشمنده،
هدیه معنوی خیلی بزرگه. امیدوارم که امید آدمو در مبارزه با سرطان بشه.
خب یکی این که یک کوچولو بی‌معرفت بودیم دیشب نسبت به آقای دکتر علی منخاکی، آقا پسر گل و نازنین حاج محمد آقا، برای اینکه اینقدر رفتیم قرار قصه شدیم، علی هم ذره متواضع و مظلوم بود، اون گوشه نشسته بود، فکر کنم بیشتر از 6-7 جمله چیزی نگفت. من از علی خیلی معذرت میخوام، از علی دوست داشتنی که محبت کرد و افتخار اومد، و اینکه یک جورایی هم داره راه بابا رو ادامه میده، ماجرایی که متعلق به این خاندانه که با هم دیروز به صحبت کردیم و بحث کشاورزیه و دامداریه که اتفاقا خیلی از جوونا شبیه من و رفقای خوبمون یه ذره نسبت بهش هم فراموشش کردیم، هم اصلا انگار که نه انگار، و خیلی موضوع مهمی ها، خیلی اهمیت داره ها، خیلی من بخوام راجعش حرف بزنم کلی میشه حرف زد، ولی دمش گرم، سرش سلامت، به خاطر اینکه موضوعی براش جدیه، هم پدرش که قهرمان زندگیشه، هم موضوعی که دوستش داشته که مربوط به پدر بزرگ و پدر پدر بزرگش هم بود. این از این مطلب. دو نکته خیلی مهمتری میخوام بگم و اونم اینه که بچه های تیم ملی والیبال ما که واقعا کار سونو انجام دادند، به تعبیری حذف شدن از این مرحله، اما همه تیم ها رو بردن و تیمی نبوده که نتونسته باشن ببرنش، و درسته که الان حذف شدن، اما قطعا پله پله صعودشون بیشتر شده در قلب مردم، و به همهشون خسته نباشید میگیم، برای اینکه تا آخرین لحظه جنگیدن برای اینکه بتونن در واقع صعود کنن و فوق العاده بود. بی معرفت هم نباشیم، امشب بازی آخرشونه، همون جوری که تمام بازی ها رو رفتن هموطنهای با معرفت و با محبت ما، بد بدرقه نباشیم تا ثانیه آخر بریم و بهشون نشون بدیم که ما فهمیدیم شما همه تلاشتون رو کردید. اما خب حالا نشده، یعنی دیشب اگر حتی یه گیم هم کمتر در واقع میگرفت و دو امتیاز لهستان اتفاق نمیافتاد، بازی بعدی رو میتونست امریکا ببره، میتونستیم ما صعود کنیم. ولی هم قهرمان جهان رو بردیم، هم تیم پرافتخار دنیا رو بردیم و این فوق‌العاده است. فقط من خواهش می‌کنم از دوستان حداقل دست خیلی خوب به احترام بچه‌های والیبال کشورمون بزنیم برای بدرقه‌شون امشب. ممنونم. قصه امروز رو با هم آغاز می‌کنیم. ازتون هم خواهش می‌کنم که ما رو همراهی کنیم، برای اینکه دو سه تا موضوع عجیب غریب داریم که می‌خوام راجبش با شما حرف بزنیم و شنونده ماجرای مهمونامون باشیم. پس شما لطفا محبت کنید، تشریف بیارین، با هم وارد صحنه قاب ماه عسل بشیم. بفرمایید. سلام، خیلی خوش اومدید. چی؟ آقای کوشایی چی؟ سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. خوش هستید. خیلی عالی. من یه فان فوق العاده تو برنامه ما هست، اونم که ورود من از این پله هست. الان دیدین شما دیگه سونا بخاره. من که میام بالا باعث ابتهاج و صدور دوستان میشم و پشت دوربین همه قهقه سر میزنن راجع به دوست. خیلی خوش اومدید. آقای برزی خیلی خوش اومدید.
ممنون.
صادق عزیز. بس. علی اسماعیلی. خیلی لطف کردید. مهمونای قسمت اول ما هستن که میخوایم باهاشون صحبت کنیم. آقای برزی شما چقدر فاصله دارید با اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم الان؟ از شهرتون تا اینجا چند کیلومتره؟
من از شهر بوانات اینجا.
شهرتون؟
از شهرمون حدوداً 800 کیلومتر.
800 کیلومتر تا تهران؟
بله.
شما که پایتخت نشینید دیگه آسان؟
دوله آذربایجان.
اصالتاً کجایی تو؟
اصالتاً یزد است.
آها یزد. خود یزد یا شهرستان؟
خود.
شما دوتا چی بچه؟ یکتون فکر کنم همشهریه با؟
بله من هست.
تو کجایی؟
من بوانات، استان فارس.
استان فارس.
تو چی؟ تهران با اجازه.
تو تهران با اجازه من؟ اگه من استاندار تهرانم.
یه جوری پایتخت نشین گفتی بهش، من گفتم اجازه بگیرم قبلش.
خوش اومدید، همتون خیلی خوش اومدید و خیلی لطف کردید. خب صادق، علی و اسماعیل سه تا رفیقن، با هم دوستن اینجا و یک ماجرای دارن که برای شما تعریف میکنیم. منتها اول با ابو ساقای گل صحبت کنیم، بچه هم بشنون قصهشون رو، بعد باشون کار داریم. شما چه سالی به دنیا آمدی؟
من سال 52.
سال
52. سال
52.
بله. 24 3 52.
24 3 52.
بله.
تو همین شهر خودتون دیگه؟
من بچه شیرازم، ولی زندگیم جوری شد که دیگه شهرم الان شده شهر بوانات.
چرا؟ یعنی اش...
والا داستانش یک کمی دو سه دقیقه وقت میبره به خودت.
دو سه دقیقه؟ ما تا 20 دقیقه در خدمت شما، قول بذارم. بگو.
والا من بچه شیرازم، شغلم به اصفهان شما حساب کنید دست فروش بودم.
تو خود شیراز؟
تو خود شیراز.
یعنی کجا دست فروش بود تو شیراز؟
من بچه شخلچبون شیرازم، ولی تو شیراز جلو شاه چراغ، آسونه، حافظیه، سعدیه، هر کجایی که میشد بساط کنی میرفتم بساط میکردم و کار میکردم.
چی میفروختی؟
اسفال گرفته تا آبنبات سرچوقی و بستنی آلسکا.
آبنبات سرچوقی؟
آبنبات شکری میفروختیم اون موقع. بهش مثلا آبنبات سچو ما بهش آبنبات مثلا بهش میگفتیم آبنبات مثلا قرب
چی میگفتیم؟
آبنبات آبی
میگفتیم چی؟ آبنبات قیچی؟
آره قیچی چنگاش.
آره یادم
آبنبات میفروختیم، کیک شکری میفروختیم، مثلا میفروختیم.
تو اسمایل ندیده بودی؟
نه من
عباس هیچ وقت تو شیراز ندیده بودی؟
نه نه.
یادت نمیاد؟
چند سالش؟ 52 بوده 67.
بابا 52 که شروع نکرده دست فروشی که. چند سال بوده شما موقع؟ 4-5 سال؟
من از 6-7 سالگی شروع کردم.
همون موقع اسمایی بالای لایه اوزان بوده. خب شروع کردید دست فروشی.
من خیلی دیگه چی بهتون بگم، یه جوونی بودم که خیلی دوست داشتم زندگیمو تغییر بدم، همیشه تلاش داشتم.
اون موقع بابا چی کار بود؟ کار بابا چی بود؟
بابا هم مثلا تو کار ساختمون بودن. کارگر مثلا ساختمونی بودن.
پدر شما کارگر ساختمون
ساختمونی بودن. بودن ولی بیشتر علاقه داشت بره جبهه. یعنی بیشتر هم جبهه بود.
بعد شما کمک خرج خانواده‌ام.
بله بله.
خب شروع کردی دوروبر حافظیه جذاب و دوست داشتنی برای همه ایرونی ها، شروع کردی دستفروشی کردن، آب نبات و فال و اینا.
و تو ذهنم همیشه بود که اون زندگی که داشتم رو دوست نداشتم، همیشه دوست داشتم تغییر بدم، همیشه همه راه امتحان میکردم. مثلا اگه خیلی تلاش میکردم یه روز که خوب بتونم کاسبی کنم، فوقش اندازه موز 3 تا کارگر میتونستم پول پس انداز کنم. و این اون رویاهای من سخت بود.
رویاها چی بود؟
رویاها همیشه دوست داشتم زندگیمو، یعنی من توی جنوب شیراز زندگی میکردم، همیشه دوست داشتم، یعنی اون چیزی که بودم رو نمیخواستم، میخواستم بهتریش رو دوست داشتم، خیلی بهتریش.
یعنی دوست داشتی که پولدار شی؟
خیلی بعد ثروتمند بشم، متشخص بشم، معروف بشم، ولی سخت بود، نمیشه. تا اینکه یه زمانی ما عاشق میشیم
جان
تو شیراز
عاشق شدیم.
بله عاشق میشیم و میریم یه خواستگاهی.
من ازت خواهش میکنم در تعریف قصه عشق نهایت رعایت شما بکن،
اطاعت
از شما خواهش میکنم، من از شما خواهش کردم با حفظ همه شؤونات این قصه رو تعریف کن،
اطاعت
بفرمی.
خواهش میکنم. وقتی رفتم خواستگاهی گفتن ما به کسی که به ساعت نون خوش میخره دمپای کنده جمع میکنه دختر نمیتونه، چون پدر دختر شغلش فنی بود، مکانیک بود. و اگه حداقل شاید مکانیکی بودی شاید دختر بهش میدادیم، ولی به این آدمی که نون خوش جمع میکنه تو دارن کار میکنه، مثلا ما موقع قبرستون هم پنج شما میادتون کار میکنم، مثلا گاهی وقتی موقع نمیدیم. اینجا زندگی من تغییر میکنه و من نیت میکنم که به یه مکانیک معروف شیراز بشم.
ابو سعدی بیرونت کردن برای خواستگاریه؟
خب یه چیزی گذاشتن که من بدم میمد، من هیچ وقت از یه جا موندن از کارگری بدم میاد، همیشه دوست داشتم خودم رئیس خودم باشم.
یعنی یعنی توی خواستگاری پدر خانمی که رفته خواستگاریش همینو گفت، چون تو مثلا نون خوش جمع می‌کنی و اینا؟
نه، به واسطه گفته بود.
واسطه چی گفته؟
به واسطه گفت اگه می‌خوای دختر بدن باید بری شغل دوست کنی و مکانیکی حداقل شاگرد مکانیک بشی.
خب رفتی مکانیک شدی؟
رفتم تو شیراز، به هر کی میگفتم من می‌خوام یه سال بزرگترین مکانیک شیراز بشم، همه می‌خندیدن. هیچ کس معلوم نذاشت. تا یکی دلش سوخت گفت اگه دوست داری مکانیک بشی باید بری تهران. هر کسی تو تهران یک سال کارگری کنه برگرده شیراز، بزرگترین مکانیک شیراز میشه.
درست هم چرفی؟
تهران موقع نبودم. نبودم.
آخه خب؟
بعد من تصمیم میگیرم که بیام تهران. میام و به هزار بعد.
حالا بهترین مکانیکایی هم که تو تهران هستن، بچه هایی که از شهره شهرستان اومدن، خودت تهرانی ها خیلی مکانیک داشتون در نمیاد،
خدایش مکانیک های خوبی.
خب
اصلا ماشین های جدید اول اینجا میاد، حالا شده انجکتوری همه جی شده یکی. اون موقع تخصصی که تو تهران بود هیچ جا نبود واقعا. خب. اینو من حس کردم.
بله
اومدم و
خیلی ممنون که بالاخره یک نفر از تهران. آقا تهران خیلی مظلومه
واقعا،
واقعا تهران مظلوم. درسته که حالا ممکنه که یه سری از امکانات نسبت به هموطنان عزیزمون در شهرستان ها روستاها تو تهران بیشتر باشه، اما واقعا شهرستان ها دیدین نقاط مختلف، اقلیم های مختلف کشور ما هست، خیلی حساسن رو منطقه شون، تعصب دارن. تهران تنها جایی که میشه راجبه سریال ساخت مسخره شون کرد، میدونی، میشه به تهران فوش داد، در صورتی که تهران اتفاقا یه شهر فوق العاده است و تو خیلی از بزنگاه های جدی کشور ما، تاریخ معاصر ما بوده، اما مظلومه دیگه، هویتی یه ذره تو تهران گم شده، یعنی روش تعصب انگار نداریم. ببخشید شما قصت تازه گل انداخته و من شرمندم.
سالم ایه.
بعد اومدی تهران مکانیکی؟
مکانیکی.
خب
به یه بدبختی مکانیکی خوب پیدا کردیم که به ما کار بده. اولش هم گفتیم آقا ما حقوق نمیخوام، هر کاری باشه حاضرم بکنم انجام بدم، شبام تو چال میخوام، تو چال مغازه میخوام، فقط تو رو به خدا این کار یاد من بدید، خیلی دوست دارم این کار یاد بگیرم. دیگه قرار شد که به ما کار بدن و آدم خیلی خوبی بود، خیلی آدم خوبی بود. بعد اونجا مشغول کار شدیم که کارگرای دیگه هم داشت. من با یه عشق خاص کار میکردم، هیچ کس نمیدونست که من عاشقم و به خاطر عشقم حاضرم این شغل حفظ یاد بگیرم. سری ماشین مثلا میومد اونجا، ماشین آباتی نگاه میکردم، واسکازی نگاه میکردم، روغن ترمز نگاه میکردم، آقا خرش تراشی میکردم به قول مغازدارا، ولی به قول مشتریام توجه داشتم به ماشینشون، یعنی هر دو طرف راضی بودن.
خرش تراشی هم میکردی؟
بله، خب هم صاحب مغازه هم استان راضی بود. آها. هم مردم راضی بودن که یه نفر
چه خرش تراشی میکرد.
بله، بهتری روغن، روغن ترمز میفروختن.
نه، ولی این چیزیه که ما تهرانی ها یادت دارم.
ولی دو طرف راضی بودن، خیلی عاشقانه یاد گرفتم که بعد بگم آقا واسکوزین باید عوض شه، روغن چی بریزم، استیپی بریزم مثلا.
استیپی؟
استیپی میریختیم تو روغن اون زمان. آها. یه چیزی بود میکردن تو روغنا.
خب عباس رفت سراغ مکانیکیه، یواش یواش هم کار خوب شد. خب بعدش
یه 15 روزی بود که کارم خوب شد اونجا و مورد عنایت استادم یا اربابم شدم که اونجا برش کار میکردم و داشت دوست، یعنی دوستم داشت
استادتون ارباب که دیگه سالهاست توی مملکت منسوخ شده. خب
بعد واقعا داشت کار میشد که یه کمی یه روزی اربابم گفت
ارباب نداریم آقا، ما ارباب نداریم.
چش. خب استادم بهم گفت آقا، یعنی تو جمع گفت آقا این کاکاس یا مثلا نگاه این چیرازیه در مثلا به بچه دیگه دروالش بخواد تو سر شما. آقا این در روز اومد اینجا استاد شده، چرا شما هیچ کار نمی کنید؟ بخواد یخید آقا، ماشین میاد برید هزینه درست کنید، یه فاکتور ببندید. آقا
من داره علی عثمانی نشون میده.
نه 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 آقا،
من به نظر میاد علی عثمانی نشون میده.
ما ماجرا داریم تو
خونه. بعد بگی شیرازی ها. آه تو شیرازی
رفتی. بعد دیگه اینی که گفت یه خورده بد شد، بعدش که استام نبود
زیرا به تو زدن
کارگر رو بعضی وقتا اذیت هم میکردن که ما بریم، یعنی به خدا باور نمیکنیم بعضی وقتا چنان اذیتی به من میکردن، کتک میزدن، یه بلایی به سرم میوردن. استام که نبود، چون استام خیلی دوستام میداشت، به بهانه مثلا آچار بیار آچار میوردن، گفت من گفتم 16 چه 14 وردی بعد و بیرا و کتک و چیه که آقا بغض گلوم میگرفت، میادم آقا ساکن بپیچم بعدنم برم شیراز، آقا دختره چهره دختری میاد جلوام ساکر میذاشتم زمین، میگفتم وای نیستم یاد میگیرم.
ای با خب
تا اینکه یک سال گذشت و
تا همین حدی که چهره تو ذهنت میومده و اینا اشکالی نداره. خب
بعد از یک ماه که صندوق انعام مغازه واس شد، همون آدمایی که اذیتم میکردن چندین برابر قبل از من انعام گیرشون اومد، چون تو تهران اون زمان قرار نصب قانونی بود که اگه 10 تا کارگر یه جا کار میکردن انعام مینوختن توی جعبه، بعد کسی که 2 سال کار میکرد با کسی که 1 سال اومده بیشتر گیرش میومد.
بله همون... حتما همینطور، چون تجربهش بیشتر بود.
بله حالا اونایی که اذیت من میکردن دیدن وجود عباس و خوش زبونیه و این زبون شیرازی و کاکاجون خوش اومدین اینا در رونق اون مغازه باعث شده که انعام زیاد بشه، دیگه به این خوب شدن،
دیگه رفیق شدن.
خیلی رفیق شد.
خب مکانیکی رو موندی و بچه شد، چون گیر کردی تو چال مکانیکی بیرون هم نمیاد
دیگه. استاد من دیگه نذاشت تو چال بخوابم، من میورد دیگه دوستم میداش خونش.
خب بعد برنگشتی که بری خواستگاری؟
دیگه نه، گفته بودم بعد یک سالی بشم مکانیک، فقط خود اون دختر پیغام دادن که من اون موقع اینجوری نبود، موبایل نبود، تلفن نبود، نامه من
از طریق واسطه پیغام میدادم.
هم اولیش که اومدم گفتم من یه سالی بهتری مکانیک میشم و میام.
خب یه سال موندی؟
یک سال موندم. بعد استادم گفت بمون تهران، برات دختر تهرانی میگیرم، برات خونه میدم، برات مغازه. گفتم آقا من باید برم.
باید بری. خب
هیچ کس هیچی، یعنی هر کار کرد من نموندم.
شما برگشتی شب؟
برگشت.
خب برگشتی چی شد؟
همون شب برگشتم، عروسی دختره همون شب بود.
ای بابا.
ای بابا. نه میخندی؟
نه ناراحتی، شوکه، چرا باور نمی کنی؟
واقعا به خدا داره میده جدی داری؟
باور کنی یه دسته آچار خریده بودم، آجاری سه گل آلمانی مثلا که
برم
تو اون مغازه هنرم رو نشون بدم. بابا کن من خیلی تو کارم حرفه شده بودم، ولی دیگه آخه قبلیشم من همیشه خوب، آخه ببینید من تو ذهنم همیشه خدا الان تغییر کرده، باور نمی کنید من همیشه خیلی میکنم خدا خدای بدی هاست، چون هر دری میزدم بسته میشد. میخواستم نه اونی که بودم دوست نداشتم، دوست داشتم دنیامو تغییر بدم، ولی نمیتونستم، هیچ راهی نبود، یعنی هیچ راه منطقی سالمی وجود نداشت و اونجا شدیدترین سخت‌ترین شب زندگیم بود. رفتم آچارا، خونمون پلو قبرستون بود، نختم یه باتلاقی بود اون موقع به نام دلوده، اون نختم اونجا رفتم کنار مرد شغنه تو صبح گری کردم.
الهی ببینم، ولی من یه پیشنهادی دارم برات، چون شما الان دیگه ازدواج کردی بچه داری، راجع به اون قصه عشق دیگه بیشتر از این چیز اغراق نکن. چون از این برنامه بخوای بری بیرون باید با همراهی اونا برگردی شیراز و اینا شر میشه. ناامید داغون حتی دیگه با خدا مسئله پیدا کرده بودی که چرا خدا باز نمی کنه این راه رو اینا رو دیگه. خب شما بدونید این قصه امروز عباس رو باید بدونید، این خیلی مهمه. خب چی شد این عباس ناامیدی که تو عشقش هم شکست خورده بود
جاده باز نمیشد، راه براش باز نمیشد، اتفاقی نمیافتاد، معجزه ای نمیشد، قهرمانی پیدا نمیشد تو زندگیش. چی شد؟ عوض شد
دیگه. قرار شد که دیگه تا آخر عمر دست به آچار نزنم دیگه، نزدم و برگردم با همون نون خوش خریدن و دمپایی کنه با همون کار قبل.
خب
و یه کمی سرمایه داشتم، این دفعه تونستم گاری قشنگتر بخرم، باسکول قشنگتر و نمک برده بتونم بخرم و جوجه ببرم معامله کنم و سرمایه دار شدم تا حدی که 4 تا گونی دمپایی کنه بتونم جمع کنم مثلا 5 تا خواست بشه برم بفروشم. آخه قبلا به 10 کیلو میفروختم، حالا دیگه یه خورده سرمایه هم داشتم اضافی و میتونستم 100 کیلو 100 کیلو دمپایی کنه بفروشم.
چون عباس من میخوام چون آیتم رو پخش کنم که خیلی جذابه از امروز زندگی تو، اون تغییره، اون قهرمانه رو کجای زندگیت پیدا کردی؟
قهرمانه رو بعد از ازدواجم پیدا کردم. یعنی من همیشه تو ذهنم دنبال یه قهرمان بودم، یه منجی. جاهای دیگه میگشتم حس میکردم خدا از من ندیده، اصلا نمیبینتم.
و چی شد؟
خب بعد حالا تو آیتم بعدی که خانواده اومد دنیای من عوض میشه. یعنی باور نمیکنی به طور افسانه‌ای نگام عوض میشه به دنیا و اون زمان دنیای خودم رو تغییر میدم و به واقعیت تغییر میدم و قهرمان رو پیدا میکنم که قهرمان خود خودم.
و خدا شد خدای خوبی ها؟
خدای خوبی ها، فقط خوبی ها.
یعنی فهمیدی که خودت باید یه کاری بکنی؟
خب یه اتفاقاتی افتاد که
یعنی خودت شدی قهرمان زندگی خودت دیگه؟
یه دنبال قهرمان نگشتم، بهش دوست شدم
آفر.
و فهمیدم که خیلی خوبه، کارش خیلی درست. اگه باورش بکنی اصلا دیگه ناامید نمیشی، اصلا انرژی منفی دیگه میمیره، اصلا کارهایی که شدنی نیست میگی من میتونم و من انجام دادم.
بریم آیتمه رو ببینیم. خیلی خوشمزه و ناسوبت میکنن. نیم تازه غیر از شما یک کلی مهمون دیگه هم داریم.
بعد داستان ایشون رو چست کنیم چون هست تموم نشده.
آره تازه اول داستان رو چه. بریم آیتمه رو با هم ببینیم. این روزای عباس نازنین و دوست داشتنی خودمون رو با هم دیگه ببینیم که کل اتفاقات خوب تو زندگیش افتاده. باید ببینیم چی کار میکنه ها. مشتری داره از هزاران کیلومتر اونورتر، از قاره های دیگه مشتری داره الان عباس. با هم تماشا بکنیم ببینین الان زندگی عباس چه شکلیه. برمیگردیم. آقا ما همه برای عباس دست میزنیم. شما دست نمیزنی؟ خب تو حتما دست بزن. بدو. آفرین بهت. آفرین به انگیزهات، آفرین به تلاشت. آفرین به اینکه یه روز فهمیدی قهرمان زندگیت خودتی. چقدر خوشگل این جایی که تو داری. الان هم ثبت شده تو دنیا، هم کلی صادق مشتری داره، یعنی از میان ایران که بیان این خونه جذاب و دوست داشتنی عباس رو ببینن. چی شد این ماجره؟
والا من که گفتم شغلم دست فروش بود. خانم وقتی ازدواج کردم خانم گفت دوست ندارم نون خوش بدم پر کنه بخری. تو مکانیکی چه نمیری مکانیکی؟ گفتم دوست ندارم. بعد گفت حداقل دوست نداری مکانیکی کنی، بیا برو تره بار بفروش، آبروش بیشتره. واسه میوه بفروش. دیگه من شدم درواز کازنون شیراز میوه فروش شدم.
خب
خیلی بد نبود، آبرو داشت، ولی دوست نداشتم یه جی باشم. ولی یه مشکل داشتم، شهرداری صد معبد، همش استرس داشتم که الان میاد بساتمو همه داره میره. تا یه روزی بساتمو بردم، همه چیمو بردم، رفتم بساتمو پس بگیرم، باسکولی هم که اینجام بودم باز کردم. اون روز دیگه از اون روزایی بود که بازم خیال کردم بازم خدای بدیهات داره عذاب میخواد به من بده. اومدم خونه، خانمم گفت اشکال نداره، من میخوام برم بوانات کمک پدرم گردو اشکال کنم. شما بوانات شهر زیباییه، یه روستای خیلی خوب، یه زیارتگاه، بشین زمین بساط کن، شهرداری هم نداره. این که گفت شهرداری نداره، گفتم من میام. رفتم تو اون روستا بساط کردم رو زمین و پوست آبی ببرم، یه سفره درست کردم، نشستم. آه خیلی خوب بود، استرس نبود. بعد دیدم بس خوبه، یه هفته بعد کردمش دکه که باد و خاک اذیتم نکنه. یه دو ماه بعد دیدم خیلی خوبه، اومدم خونم تو جنوب شیراز که پولم اون خوشبینای خونه خریده بودم، فروختم رفتم اونجا از یه حاجخانه‌ای 600 متر زمین رو خریدم و یه سوپری ساختم. هر چی کار کردیم سوپری شیک کردیم، تا این اتفاق جادویی تو زندگی من افتاد که زندگی من تغییر داد.
چه اتفاقی؟
یه شب بارونی دو تا موتور سوار آلمانی که می‌رفتن کرمون، از پاسارگاد میرفتن کرمون از راه بوانات،
توریست بودن،
بله، بارون میاد اینا گیر میافتن، میان تو دیما، لامپ در مغازه ما روشن بوده، میان در مغازه، اومد دیدم وقتا خیسن، دلم سوخت، فهمیدم زبون برد نبودم اون موقع، دیدم گناه دارن، اردمشون تو خونه. خانم هم یه کته گرجی پخته بود، همش هم خجالت میکشتیم، دو تا خارجی اومدن، یه همبری هم تو دکون اون نداشتیم که آقای بدیم اینا بخورن. بعد برش این کته دادیم، کم بود، تعدیش هم دادیم. من رفتم مثلا ماس بیارن، دیدم اینا با تعدیق دارن عکس میگیرن، خیلی تعجب،
با تعدیق عکس میگیرن،
این تعدیق میگرفتن تو سینه‌شون، اون عکس میگیره، این میگرفت، اون عکس میگیره. خب نمیفهمیدم، حالا ما بدن اون میلرزید که وای خارجی اومده اینجا، هیچی نداریم، خونمون همون هم نداشت، توالت خونمون هم درش پرده بود، آفتاب هم بعد میادیم بیرون آب میگردیم براشون میذاشتیم، خیلی افتضاح بود. خب ما دیدیم اینا خوشحالن، میگن اینا رفتن، همشون گفتیم خدا داد خارجی اومد تو خونمون، چه خدمت شد، آبروی کشورم رفت. زد یه مدت بعد یه ونی اومد در دکون اون وایسید، آقا پنج تا خارجی اومدن، یه مترجم و یه راننده. آقا عباس کی گفتید ما اینا میخوان خونه؟ آقا نمیشه، نه آقا دوست دارم بیام تو خونه تو.
چرا؟
آقا دو تا آلمانی گفتن بهترین غذایی که از برلین تو چین رفتیم تو این خونه خوردیم. ما اینجا از بقول خودشون حالا میگم سورپرایز شدم، نمیفهمم. خب آقا با ما دو تا یه رخت خواب داشتیم و نختیم بریم دو تا، خودمون رفتیم تو دکون به یک پتوی خوابیدیم. آقا رخت خواب نداریم، ببین اینا میدونن کیس خواب بلد بودن. آقا همون نداریم، ببین آقا توالتمون اینجوری، ببین یه خروسی هم بهتون بگم، یه پیرزن جنس داده بودم، گفت بیا خروس جای پولام ببر. گفتم آخ جون، الان خروسو زنده میشه میکشیم میکنیم تو کمی خارجی میرن. آقا گفتی خروس میکشین؟ گفتن نه، همون غذا رو میخوام. یاخ اینجا دی خانمم راضی نمیشه، میگه به هزار بدخی راضی شد، کته گرجی و وزیر پخت چویی هم خواستین تو فلکس درست کنی؟ گفتن نه، همون آتیشی لو آتیش اجاق و همون زنجفیل و مثلا دارچین برامون درست کن.
این پنج تا موندن و کلی خوش گذشت بهشون رفتن؟
نه نرفتن، صبح گفتن میخوام دره بگردیم. خب من که نمیفهمیدم، خیال میکردم حالا آل خارجی اومده ده بگرده، برم زنجواره خوشگله ده، خوشگله ده مون نشون بدم، یا برم خونه های لوکس نشون بدم. آقا مثلا میبردمشون، یه خونه درش باز بود، توش یک قالی میباف، یه جاش گاو بود، یه جاش گوسفند بود، مرغ بود، خونه داتی، خیال میکردم آبرو میره. آقا اینا هول میخوردن تو خونه، عکس گرفتن. من همش حس میکردم آبرو کشور رفت، بدبخت شدم. بعد دیدم آقا اینا نه با ذوق دارن عکس میگیرن فیلم. حالا تعجب من زمانی بود که اینا میخواستن خونم برن، یه پولی گذاشتن تاخچه خونمون. موقعی که رفتن این پولو شمردیم، آقا سری شمردیم وقتی اینا رفتن، دیدیم آقا 200 هزار تومن پوله. 16 سال پیش من روزی 1000 تومن تو دکونم کار میکردم. خب بده یه آدمی که روزی 1000 تومن کار میکنه، یه شب مهمونداری که 200 هزار تومن کار کرده،
خب بعد تو شروع کردی این خونه رو بزرگ و بزرگتر کردی، توریست هم همینجوری سرازیر شدن تو خونه ای تو.
ها خود دیگه رفتم شیراز، حافظیه سعدی، تو آژانس ها، تو را به خدا مسافر بیارین و زحمت کشیدم، خیلی تلاش کردم، 200 تومن هزینه کردم دیگه. بعد 6 ماه مسافر اومد، مسافر ها اومدن، بعد شد 2 تا 3 تا 10 تا، بعد دل توکلم قوی شد، رفتم یه موتوری خریدم 6 ماهه، بعد موتور میافتاد جلو، اونا با ماشیناشون میادن لب چشمه و قنات، چون بوانا خیلی زیباست، پر از چشمه و قنات.
همینجوری روز به روز جهانگرد بیشتر شد تو خونه،
اصلا وحشتناک شد، تا اینکه 600 مسافر اومد و تو روزنامه نوشت و آقای رئیس جمهور میخواست به ما جایزه بده.
600 نفر تو پذیرایی کردن؟
بله.
خونه
تو یک سال نیم 600 نفر اومدن، همه روزنامه نوشتن. اینجوری به ما دعوت کردن تهران به ما مدال بدن.
دیگه نه همه چی خوب شده بود دیگه، موقع وضعیت هم خوب و
دیگه آخه مثل اولش نبود. آژانس‌ها گفتن اون پولی که اونا دادن ما به تو نمی‌دیم، کمتر می‌دیم، ولی من گفتم بیان، چون عاشق کاره بودم، دلم می‌خواست این کار رو ادامه بدم، چون هی فکر می‌کردم اون روزنه‌ای که همیشه تو دنیای سیاه خودم دنبالش می‌گشتم پیدا کردم. چون باورتون نمیشه شغلی به این پرستیژی خوب، نگام داشت عوض میشد، داشتم باور میکردم. باور من زمانی شد که تهران به آقای رئیس جمهور گفتم با جای 17 تا سکه آقای رئیس جمهور منو بفرست آلمان، من دوست دارم برم آلمان ببینم آلمانیا چیکار کردن تو کشورشون، همون کارو میخوام میام تو دم بکنم. خندیدن و کمکم کردن و دستشون در نکنه. من
رفتی آلمان؟
من رفتم برلین. بله.
آ برلین هم رفتی؟
من ها رفتم برلین، اونجا یه قرفه برام زدن، تو قرفه هم کاری کردم که شهردار برلین بهم جایزه داد. گفتم آقای شهردار به جای جایزه کمک کن من برم یه روستای گردشگریتون ببینم، میخوام ببینم همون کارو برم تو روستان بکنم. هنوز دیدم عوض نشده، هنوز خدای من خدای بدی ها بود. من وقتی رفتم تو روستاهای اطراف برلین دیدم که وای چقدر ما عقبیم، چقدر ما راه رو اشتباه رفتیم، چقدر ما ندیدیم زیبایی خدا. آقا توی روستاشون 10 تا خوک داشتن، یک گربه و یه اسب، 10 تا اتاق ساخته بودن، یه اتاق برای خودشون. از سراسر دنیا عکس می‌گرفتن، کی غذا میدیم، کی شیر میدیم، کی خوکا بچه‌ها میرن بیرون. گفتم خدایا ما هزار برابر اینا دارایی داریم تو روستاهامون، اینا 1000 اون ما دارایی دارن، از چی استفاده کردن؟ یاد گرفتم، برگشتم آیتینری ساختم، تور بازدید از گبه بافی، گلیم بافی، ببخشید خالی بافی، بعد نون پزی، آقا آشش پختن. اصلا دیدم داشت یواش یواش باز میشد، اون تاریکی ذهنم داشت پاک میشد، اصلا باورم شد. دیگه بر نگشتم ایران بگم ببخشید سایی چایی اگه بده، ببخشید اگه غذا بده. دیگه اومدم برگشتم کشورم، گفتم بهترین چای دنیا، من بهترین ایرانی، بهترین مرد دنیا هم، من بهترین روستایی دنیا هم، قضام بهترینه، ماسم بهترینه، دوغم بهترینه. خودم رو باور کردم، یاد گفتم وای اصلا قهرمان نیست خودم هم. یعنی جایی رسید که دنیا با تغییر نگام و به طور افسانه‌ای عوض شد. خونه 80 متری بزرگ شد، پول اومد، پولا هزینه میشد. یعنی من همیشه اگه شبی 2 میلیون کار میکردم، شبی فرداش 2,200,000 هزینه میکردم، میشد 5 میلیون، 6 میلیون هزینه میکردم.
آقا چیکارش کنم؟ خیلی خوب داره حرف میزنه.
آره میفرستین
یعنی بریم
نظر دوستان تو.
حالا یه نقطه بذاریم تو قصه عباس، واقعا میشه سه تا برای باشتم. عباس فکر میکنی آقایی که بغل شما نشسته کجا میخواد بره؟
والا یه چیزی دوره فضا فهمیدم، اومدم بگم چند دادید شما اومدید؟
آره واقعا گفتی چند دادی؟
همش می‌خواست ببینم می‌ارزه پولی که داده اونا بره.
خیلی خوب بود.
صادق یه اینجاست. واقعا گفت اینو به؟
آره گفتن چقدر هزینه برمی‌داره. می‌خرم
فضایی می‌خواد. اونجوری که می‌دونی والا خیلی ممکنه بدونن یه ثبت نامی در دنیا اتفاق افتاد برای اون سفر بدون بازگشتی که قرار مریخ برن محققین. صادق ثبت نام کرده و جز ما دو تا ایرانی بیشتر نداریم که از این مرحله رد شدن.
ایران دو نفر.
آره از ایران دو نفر داریم، صادق و یک خانم دیگه، و قرار برن مریخ. حالا تاریخش هم هنوز معلوم نیست که، اما تو مراحل آخرن و پولی هم ندادن عباس، یعنی دارن جیر میرن، چون میدونی که عباس برن دیگه بر نمیگردن، میدونی؟
اینو
نمیدونستی.
خالی میاد سفینو؟
نه حالا آفرین، حرف قشنگی زد بزرگتری، آفرین چقدر خوب گفت عباس. عباس تکنولوژی رفتنش هست، تکنولوژی برگشتش نیست، نمیدونن چجوری باید برگردن. گفت پیچه که باز کنی نتونی ببندی. صادق برامو تعریف کن، صادق خود چی خوندی؟
من بیولوژی خوندم دانشگاه تهران، ولی موضوع رو بخوام شروع کنم سال 2011 بود که فرد هلندی به نام آقای مهندس هلندی بودن به نام آقای باسلنسدورپ که شرکتی ثبت کردن و ماموریت نهایی اون شرکت این بود که در واقع ماموریت سرنشیندار انسانی به مریخ در سال 2026 و برای این کار یه طرح خیلی قوی داشتن که بودن دو سال کار کردم با شرکت‌هایی که در واقع شرکت‌های مختلف هوافضا مشورت کردن، امکان سنجی کردن و نهایتاً سال 2013 از داوطلبانی که علاقه‌مند بودن به این سفر بی بازگشت دعوت کردن که ثبت نام کنن.
تو کی ثبت نام کردی؟ 2013.
2013. حدوداً 205,000 نفر از بیش از 120 کشور ثبت نام کردن و که ثبت نامش هم به این صورت بود که ما یه ویدئوی 1 دقیقه‌ای از خودمون گرفتیم، تو اون ویدئو به 3 سوال جواب دادیم و یه سری سوالات رو هم به صورت در واقع این واسهشون سابمیت کردیم.
قرار این سفره که اتفاق بیفته؟
2025 2026.
حرفی که من زدم درسته دیگه، تکنولوژی بازگشتش وجود نداره.
بازگشتش موجود نیست.
و تو چرا قبول کردی بری؟
خب دلایل مختلفی وجود داره. اول اون حس کنجکاوی بشر هست، اون حسی که باعث میشه که مرزها رو یه خورده به جلوتر هل بده. حالا چه مارکو بولو سمت شرق رفت، کریستوف کولومب سمت غرب رفت و مکتشفا قطب جنوب رو کشف کردن بودن 100 سال پیش.
تو یه دغدغه علمی تو این قصه داری؟
بخشی از دغدغه علمی بود اینکه با فناوری‌های مختلفی درگیر هستیم.
بقیه‌اش چیه؟
و از طرف دیگه خب این بحث این هست که به نظر من اگه بتونیم خب یه قسمتش هم تحقق یه رویا هستش که هیچ که نمیتونه تصور کنه موقعی که انسان بتونه پاشو بذاره روی سیاره دیگه و اونجا رو به عنوان محل زندگیش اقدام کنه. و خودم شخصا یه قسمتی از دلیلی که داشتم هم این بود که میخواستم یه جورایی اگر بشر بتونه اون سختی رو که در واقع زندگی توی یک سیاره دیگه قرار هست که به وجود بیاره، بشری که روی کره زمین زندگی میکنه اون رو به صورت مستقیم ببینه، شاید قدر کره زمین رو بیشتر بدونه، همونطور که آقای ایشون فرمودن که چقدر زیبایی ها وجود داره و اینکه ما سیارمون رو داریم نابود میکنیم.
بالاخره تو سیل آدمایی که ثبت نام کردن دو تا ایرانی بیشتر نیست،
دو تا ایرانی هستن که داخل ایران هستن، یه ایرانی هم که ساکن خارج از کشور هستن.
نگر تو این سفر رو بری، ما اصلا نداریم امپلی چیز دیگه نداشتیم، حالا غیر از یه سفری که داشتیم اونم ماه بوده، بقیه شو دیگه چیز دیگه. ما حداقل ایرانی شما میشناسین رفته باشه؟
نه ایرانی که مسلما توی سیاره دیگه کسی که قدم گذاشته باشه، مسلما اون سال 1969 بود که یه ماموریت مختصر به ماه بود که اون هم خودش به نظر
من. چجوری خانواده رو راضی کردی؟ من میخوام برم دیگه، نمیام خدافظ برم مریخ.
خانواده خب قبول دارم، یعنی آدم بزرگترین سرمایه‌ای که داره خانواده‌شه و عشقش به خانواده، اینو من از صمیم قلبم قبول دارم.
حالا مامان تو چجوری راضی کرده اینو به من بگو.
خب من شانسی که آوردم این هست که خانواده من حمایت میکنن از علاقه‌ای که من دارم، یعنی قبول دارم یه بخشیش هم ایثار هستش، یعنی خب بالاخره همیشه دانشمندا و یا افرادی که خیلی از اتفاقاتی که باعث میشه بشر یه قدم به جلوتر برداره باعث از به هر حال از نمیخوام اسمشو بذارم خودگذشتگی، چون من خودم دوست دارم این سفر رو.
اگه یه چیز زیادی هم که به خود نمیتونی احتمالاً ببری، حال نمیدونم موقع چه اتفاقی میفته، ولی یه کیف کوچولو بخوای یه چیزی بخواید ببری چی میبری واقعا؟
خب من ترجیح میدم یه عکسی از خودم، خانوادم، دوستام با یک پیش زمینه ای از زمین باشه، خونه خودم و خونه اولم و یه مشت خاک از زمین.
مشت خاک از زمین
خیلی خجالت داده که ببرم.
آقا راز میداره میره مریخ داره خاک از زمین میبره.
چون سفر بی بازگشت هست، ولی خب اونقدرم ترسناک نیستش. میدونید خب اولا اینکه این تکنولوژی تست میشه چندین بار قبل از اینکه اصلا ماموریت با انسان انجام بشه. میدونی چندین
با بچه ها مشورت کردی؟ با علی و اسماعیل مشورت کردی؟ شما چی گفتین اون موقع؟
گفتیم برو
میخواست از دست شما
بگیره، قبل از ظرفا رو بشور ما این شهر به دیگه تو یخچال هم آب بذار.
شما با هم همخونه بودین اون موقع دیگه؟
هنوزم.
یعنی خوابگاه بودین یه خونه گرفته بودین دانشگاه درس هر ستا تورم دانشگاه تهرانی؟
اینو مثل همون مسئله عشق بررسی کنیم خیلی با جزئیات.
خب شما دو تا بهش نگفتیم بی خیال شو، اگه جدی شه ماجرا چی میشه؟
نه، ما هر حالتی باشه به ازش حمایت میکنیم. هدف بزرگی.
چرا خودت ثبت نام نکردی؟
بی بازیش دی... من دوست ندارم.
آفرین. یکی دیگه داری هول میدی اینو، میگه حمایت خودت ثبت نام کردی.
خب همینجورم صادق و اسماعیل از آرزوهایی که من دارم حمایت میکنن. و فکر میکنم دوستای واقعی همینن. یعنی حالا الزام نداره که آرزوی من با صادق یکی باشه. هر کس ظرفیت های خودشو داره بالاخره.
اما همیشه خودم اینطوری هم سفر شروع میکنم، 5 دقیقه اول داره پشیمون میشم، بپره سفینه ثانیه یک پشیمون میشی، میخواد چیکار کنی؟
خب اول اینو من بگم که اصلا یکی از تفریحات ما اینه که بشینیم مثلا بحثای علمی بکنیم، بحث در مورد عملکرد مغز، نمیدونم تکامل انسان، کهکشان ها، و این هم یه قسمتش این ماموریت اون بحث علمی هستش.
بله.
تاریخ کره مریخ چجوری هستش، آب در واقع زمانی به صورت مایع وجود داشته یا نه، حیات وجود داره یا نه، اگه وجود داره، اگه وجود نداره قبلا وجود داشته یا نه.
نه بچه به نظرم اصرار کنین بره، چون من چیزی که من ازش میبینم باید بره.
ما اصلا حساب کردیم
این بمونه اذیت میشه،
کردیم که بره.
صادق بری اون بالا تو مریخ یه حوث کوبیده و ریون کنی، ناسا با چیکار کنه؟ دلیوری نداره بفرسته واسه. خب لوبیا پلو هم خبری نیست؟
مسلما محدودیت هایی وجود داره و اون 24 نفر نهایی 8 سال آموزش میبینن، توی یه سری شبیه ساز ها زندگی میکنن، 3 تا 6 ماه نمیتونن بیان بیرون، همه چیز در واقع تاخیر داره، ارتباطات با بیرون، آب محدود هست، غذا محدود هست، یک ذره طرف ناپایداری ذهنی داشته باشه هست میشه از آموزش، و از این طریق هست که من فکر میکنم ماموریت موفقیت آمیز.
خود دیدی خودشم اعتقادم زوش نداره، از این دست من امیدوارم که موفقیت آمیز باشه، ولی خب بالاخره برای کشور ما اتفاق خوبیه، یه ایرانی بتونه
مسلما دقیقا این هم یکی از اهداف من هستش که بهش برسم. در واقع ما اصلا نیاز داریم به همچین نیروی پیشبرنده ای الان که بتونیم در واقع اسم کشورمون رو مطرح کنیم، و اینکه برای یه ایرانی هم جز افرادی باشه که بتونه به پیشرفت بشر کمک کنه و بتونه یه سری اطلاعاتی برای دانشمندایی که روی زمین هستن فراهم کنه و بتونه این قدمو برداره، چی از این بهتره؟
به نتیجه ای خواهش از دارم، به نتیجه خوبی رسی برای من ایمیل کن.
حتما
متشکرم.
ایمیلتون رو بفرستید.
تو که نمیره عباس؟
نه من تازه حالا تازه بیدار شدم.
ولی عالی بود عباس، این که توره و چقدر میگیرن ما بیان؟
نه من خواستم این خودشون چقدر میدن.
آقا خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، از اون همه قصه ای که تو داشتی که تازه ما یه جایشو نتونستیم مفصل تر با هم حرف بزنیم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر که قهرمان زندگیت که اینقدر الان حالت خوبه الحمدلله. خب چه جای خوشگل و با صفایی بود، خدا رو شکر که این هم آدم ذوق زدن که بیان تو رو ببینن، خونه تو ببینن، از اون خدماتی که داری، از اون روستای خوشگلتون استفاده کنن. خیلی عالیه، خدا رو شکر.
100%. خب میدونین الان یه با خدای خودم دوست شدم. الان باور کنید من داشتم فکر میکردم اگه من بخوام برم مثلا مریخ، آقا روستامو چی کار کنم؟ عشقی که تازه پیدا کردم، من بخوام هنوز هزاران پروژه رو پیش ببرم، تازه بیدار شدم که دنیا چیه، چقدر خدا جاذبه گذاشته دورم، نمیدیدم ایشون چی کار باید بکنم، بعد بخوام
من یه سوال بکنم،
زندگی کنم،
من یه سوال بکنم و سوالم فکر میکنی جوابم بدی؟ بعد. اگه خدا بهت پول نمیداد باش دوست نمیشدی؟
میگه الان حاضرم با این خدا برگردم فنگ قبازه باشه، با این خدایی که بهش دوست شد.
آفرین، خیلی حرف بزرگ. یعنی الان با این خدایی که باش آشتی کردی حاضری برگردی حتی دوران دست فروشی؟
همون دست.
خیلی حرف بزرگی داری میزنی ها.
صد در. یعنی همیشه ببین، آخه ببین یه زمانی برای من مهم نبود، مثلا شاید زمانی که کاریایی مثلا میکردم، یه کاری، یه ماشینی، یه بار تو عمرم به خدای یه کاری کردم، الان همیشه قصه میخورم. یه ماشینی کنارم بود یه جایی، گفتم یه خطی اون خواهیم ماشینی، گفتم فعی حق ما رو خورده، اینقدر بد بودم، اینقدر دیدم بد بود. ولی الان اگر بخوام یه خارجی وقتی یه پولی بخواد بده، مثلا $300 $600 میده، یه چیزی تو در اونم میگه هیچی نگو بلش کن، یه چیزی قوی تر میگه نه تو نباید بگی. یعنی پیروز میشم وقتی بهش پول برمیگردونم، بعدش یه حالت پروازی به هم دست میده، یه عشقی دست میده که اصلا از $1,000,000 هم پول بیشتر ارزش داره. باور کنید این حالو رو میکنم.
تو رو میشه بعد از افطار خورد، انقدر خوشمزه ای،
من
انقدر شیرینی واقعا. بچه چقدر زمان داریم کلن؟ بریم آگه ایار رو ببینیم، بریم آگه آیتم خیلی خوب دیگه هم داشتیم میخواییم پخش کنیم. دو سه تا مهمون هم داریم که فکر میکنم اصلا خیلی ها تو مثلا هم چیز رو نمیتونی حتی باور کنیم. بریم آگه ایار رو با هم دیگه ببینیم. خیلی خوش گذشت، برمیگرد. خب من سریع بگم فقط ستاره 724 مربع سامانه ای که شما میتونید هم اطلاعات بگیرید در مورد بیمه نامه سرطان بیمه البرز و همین که از خدمات خود ستاره 724 مربع استفاده کنین، مثل خرید و شارژ و پرداخت قبوز و اینها موجودی و اینا، که عید فطر هم ان شاء الله 24 نفر از عزیزان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. خیلی امروز به نظر بود جذاب و عجیب غریب بود. ما از اونجایی که دیگه عادت کردیم به این که بعد ذوقمون هم همینه که تعداد بیشتری در صحنه ما حاصل بشن با ما شما صحبت کنن، همه الان دوست دارن که هم یه چند تا نکته از تو بگیرن صادق، هم عباس که میتونه سه چهار شبانه روز دیگه صحبت کنه و جذاب، اما آقای ایزدی پیشمان فقط در حد یک سوال ازشون بپرسم چون میخوام یه آیتم براتون پخش کنم. آقای ایزدی شما از کجا تشریف آوردین؟
من شهر برازجان، شهرستان دشتستان، استان بوشهر.
چقدر فاصله است تا اینجا؟
دقیقاً با ماشین شخصی که اومدیم حدوداً 19 ساعت.
19 ساعت. عزیزی که بغل شما نشستم متعلق به کجا؟ شما اهل کجایین آقا؟
ما کویم.
اهل؟
اهل کویم.
کجا ایزدی؟
اینا ازم که یه منطقه به نام منطقه گشنی، کوههای راوال، بالای شهر دالکی هست، از بخش ارم. اونجا زندگی میکنن.
بریم با همین آیتم رو ببینیم. تعجب برانگیزه واقعا، با هم تماشاش کنیم ببینیم که این مهمان ما که آقای ایزدی همراهیشون میکنن از کجا تشریف بردن و چه زندگی داشتن در کشور خودمون.
برای رفتن به محل زندگی این خانواده علاوه بر طی 50 کیلومتر راه آسفالت باید 4 ساعت کوه پیمایی کرد.
چند سالته؟
نمی‌فهم. حالا شهر رفتی؟
نه شهر لا نرفتم.
چند سالته؟
نفهم چند سالته.
دوست دارید برید شهر؟
نه نه رفته نفهم
نمیره. بهمیار با خانوادش که 8 فرزند داره، 3 پسر 5 دختر، فاقد شناسنامه. خود بهمیار هم شناسنامه نداشته.
گشنی اون راهوالیش.
و اما خبری که امروز درباره این خانواده داریم اینه که بهمنیار دامیده، همسر، خواهر و 8 فرزندش بالاخره صاحب شناسنامه شدن و حالا میدونن که چند سالشونه.
گزارشی به ما رسید در ارتباط خانواده بهمنیار دامیده که 11 نفر هستن در کوههای راوال، منطقه گشنی، از بخش ارم، شهر دشتستان، فاقد شناسنامه هستن. در مرحله اول در اردیبهشت ماه سال 92 اکیبی متشکل از دستگاه‌های مرتبط در فرآیند ماده 45 قانون ثبت احوال اعزام شدیم و تشکیل پرونده برای کارهای اولیه انجام گرفت. در این راستا و در مراحل کامل این پرونده شناسنامه ها صادر شد و در محل تحویل این عزیزان گردید.
خواهر بهمنیار که متولد 1319 است، مسن‌ترین عضو این خانواده است و فاطمه دختر کوچک بهمنیار که متولد 1378 کم سن‌ترین عضو خانواده.
آی شادی، داری چیکار میکنید؟
انگشتگاری از خانم ماشرف
برسکار. برای موضوع شناسنامه شونه. احسن، دست شما در بکنید.
شما میدونی چند سالت الان؟
4-5 سالته. بله. آها. تشریف آوردم.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
5. بله 5.
5 تا خواهر برادر.
بله.
هیچ وقت شهر نیومده بودی؟
نه.
هیچ وقت؟
نه.
چرا نمیومدی؟
نه، یاور.
دوست داشتی؟
نه شهر. نه کسی نمی پاش بیاد و آخه من نابلدیم.
آه چون نابلد بودی؟
نابلده.
آهی زدی بگی میشه همچی چیزی؟
بله.
چجوری همچه اتفاقی افتاده؟ هیچ کس خبر نداشت از این خانواده اونجا این همه سال؟
بله خبر داشتن.
بله
خبر داشتن. اقامهاشون رفت آمد داشتن. خونه اونجا باشون رفت آمد میکردن. ولی با خاطر اون شرایط که از قبل اونجا حاکم بود دیگه خانواده ها دیگه وابسته به اونجا شده بودن.
تو همون دره‌ای که 70 سالی خانواده زندگی کرده.
بله. حتی خانواده دیگه هم هستن که تو اون منطقه زندگی میکنن. این خانواده نسبت به اون خانواده دیگه یه مقدار تا خود شهر و جاده اصلی فاصله بیشتری هست. دیگه خودشون چون وابستگی عجیبی دارن به اونجا، یه مقداری خودشون کمتر تمایل دارن که ارتباط بیرونی برقرار بکنن.
چجوری اونجا زندگی میکنن؟ یعنی مایحتاجشون چجور میکنن؟
اینا اردن به خدمت شما یه رابطی دارن که از زمان پدر بزرگ ایشون که همونجا زندگی میکردنه از خود شهر دالکی که تا اون تقریبا 4-5 ساعت راه هست، خیلی عذر میخوام با الله، که اون مثلا آرد و حبوبات و وسایل زندگی که مثلا معاشرت چیزی که لازم دارن میبرن براشون هفته یک بار، یا دیگه به این طریق رابط حالا لباسی لازم دارن، هر گونه وقت مواد غذایی که لازم داشته باشن از این طریق از شهر متصلشون اونجا.
یعنی ایشون و خانواده‌شون تا روزی که شماها پیداشون کردین حتی شهر رو ندیده بودن؟
نه خیر.
یه روستا رو هم ندیده بودن؟
نه.
یعنی اولین بار که شهر رو دیدن کجا بود؟ هم شهر خودتون برازجان بوده؟
بله. یعنی روز پنجشنبه که ما به طریق رابطمون دیگه پیام فرستادیم که ایشون آوردن داخل شهر، من تو شهر دالکی برای اولین بار بود تو شهر برازجان، شهرستان دشتستان اومدن.
یعنی ایشون در زندگیش روستا که هیچ روستا رو که ندیده بوده، برازجان که ندیده بود، وای بالا تهران که امروز اومده.
بله بله.
ندیده بودی ها؟
نه هیچ ندیده.
خب دوست داشتی شهر رو دیدی؟
نه هیچ ندیده.
هیچی ندیدی؟
نه.
وقتی دیدی دوست داشتی؟
بله.
آها دوست داشته وقتی دیده. آقا شما داری میری فضا انشالله، مریخ تشریف میبرید. ما یه خانواده اینجا داریم که سالهاست توی دره زندگی که اصلا نمیخوان تو نه روستا رو ببینن نه شهر رو. فکر کنم خیلی هم با شهر اینا حال نکنیشون آقا عزیزه. نه خانواده‌شون دوست دارن شهر رو ببینن؟
عزیزم چون
یا تو هم دنیای خودشون قرار. بله دنیای خودشونن.
اصلا یه وابستگی اونجایی که دارن شاید چون تجربه نکردن زندگی شهریو اصلا نمیدونن تو شهر چه اتفاقی افتاده که شاید با افکارشون سازگاری داشته باشه یا نه.
بعد حالشون اونجا با هم خوبه؟
بله.
یعنی خوشن؟
اصلا فوق العاده.
ماشاءالله.
یعنی وقتی شما وارد زندگی خصوصی این خانواده میشین یه فضای دیگه اصلا تصور میکنه
که خیلی از دغدغه‌های
اصلا
شهرنشینی مثل ما آرام ندارن.
اصلا دقیقاً اون چیزی که الان همه ما اینجا جمع شدیم هم دغدغه‌های فکری، حالا هر بابتی که داشته باشین تو هر زمینه این برعکس اونا ندیدیم.
یعنی دکتر نرفتن تو این همه سال؟
نخیر. حالا جالبه که چون از همون داروهای محلی که اونجا هست، داروهای گیاهی که توی کوه هست، اینا استفاده میکنن. حالا بهترین چیزی که همه دوستان از من سوال میکنن از روز اول تا الان که چرا اینا مثلا مریض میگه میشه که کسی 70 سال مریض نشه، اینا به خاطر تحرکات خیلی خوبی که دارن. یعنی ما حساب کردیم این خانواده هر کدومشون به طور روزانه 7 تا 8 کیلومتر فقط
پیاده روی تو کو دارن. این تحرکی که دارن قطعا همه نوع مریضی از بدن انسان دفع میشه.
ما تو گروه ما یه ایمان هم داریم همینطوریه، خیلی خیلی پیاده روی کالری سوزیش خیلی بالاست. بیایم سراغ دو تا دختر خانم گل عباس اینجان و آقا پسرش. خیلی جالبه دو تا رفیقای صادق که اینجا انقدر که غرق قصه تو شدن با صادق کاری ندارن. علی تو یه چیزایی میدونستی از عباس ها؟
آره من قبلا تو اینترنت دیده بودم، خیلی هم عجیب بود برام که مثلا چطور ممکنه. یه خبر خونده بودم سال 2016 17 18 تمام اتاقا پره با سینمای برزگر، بعد برام عجیب شد که چجوری.
آره تو تا سال 2016 17 رزرو الان خونه برای توریستا
به زمان های سیزن بود. اون زمان
جان
دیگه ما همین رفتار داشتیم
در زمانه خوب پر بود. آخه ببین درست ایران به دنیاش نشناختم، یعنی خارجی ها فقط 4 ماه وارد ایران میشن که من چون سواد ندارم صحبتش نمی کنم، ولی نمیدونم چرا ایران 12 ماه نمیان بگردن. و تو این 4 ماه از خوب سال ما الحمدلله چندین سال رزرو.
بعد هوای توریستا رو داری دیگه، شده حادثه اتفاق بیفته
والا
تو مسئولیتشون رو قبول کردی دیگه، این مسئولیت بزرگیه.
بله دو تا حادثه تو زندگیم افتاد که همون یادتون بهتون گفتم تو زندگی این اتفاقاتی افتاد که خدا بهم ثابت شد و دوست داشتم بیام تو برنامه‌تون و بگم مخصوصا روستاها بدونن که خدا خدای بخشنده است، خدا خدای خوبی هاست، خدا خیلی آدم یعنی آدم‌ها رو دوست داره، ما بنده‌ها رو دوست داره، هیچ کس هم فرق نذاشته، اینقدر امکانات بهمون داده، اینقدر داشته‌ها داده که اگه ما چشمامون عوض کنیم نگاهی دورون بندازیم از خاری که دور روستا میاد میشه پول در آورد، از حرف زدنمون، از فکرمون، از قصه هامون. خب همه خیال میکنن تو مدرسه من نرفتم ولی درس خوندن که 2 تا میشه 4 تا، ولی من چون با خدا دوست شدم 2 تای خدا میشه 1000 تا. 2 داستان برام پیش اومد میتونم بگم بیننده ها.
تو هیچ وقت درس نخوندی؟
3 کلاس خوندم.
3 کلاس خوندم. یکی از اون حادثه ها رو بگو، وقت نداریم، 2-3 دقیقه وقت داریم.
یکی از حادثه ها این بود که من یه روز 14 تا دختر اسپانیایی رفت بودن یه ورزشی بر دبی، اینا دیده بودن تو تبلیغات اینترنت که یه نفر تو ایران تور عشایر یا نومد میذاره، اینا اومده بودن که من براشون تور بذارم. آقا ما 2 تا لاندیور داشتیم، 2 تا لاندیور خوشگل قدیمی بودن ولی بعد نمیدن. آقا هر کار کردیم این لاندیور یکیشوشن نشه، چیکار کنم؟ برم آقا یه لاندیور از شهر اجاره کنم؟ آقا اینا پیچیدن که نه ما میخوام بریم نصف اون بالا بشینیم بالای باربن. گفتم دیگه اومدم تو خلوت خودم گفتم خدایا آبرومو نریز، ما امید تو من اینا رو میبرم، یه اتفاقی نیفته بدبخت بشم بیچاره بشم. آقا ما اینا رو بردیم طرف دره که عشایر بودن، از توی رودخونه می‌خواستیم ردشون کنیم، یه ذره تایر ماشین رو یه 30 سانتی افتاد توی چاله، یکی از دخترها با کمر اومد تو آب. گفتم خدایا هن یا اون شک کردم، یعنی هنوز ایمانم قوی نبود اون موقع خیلی، خدایا یه استاد پیش من ازت خواستم آبرومو بخری، هنوز نمیدونستم.
خیلی با خدا کار داری ها.
خب
24 ساعت باش در ارتباطی یعنی.
خب بعد آقا این کمرش خیلی
چیز عجیب 16 تا آدمو سوار لندبر کردن میگه خدایا خب نباید این کارو بکنی.
خب خودشون چی خواستن چیکار کنم؟ عکس نگرفتن.
خب به خدا چه رب داره این وسط الان.
خب یه
خب افتاد پایین،
افتاد دیدیم کمرش آقا بدجور داره. گفتیم ما مترجمش گفتم آقا خودش خواست، گفت اصلا ما شکایت هم نمی‌کنیم، ای بیدی خودمون دلمون خواسته دیگه. بردنشون تو سیاه‌چادری اشعری، یه زن پیرزن اشعری بود دستش طلاست، اومد و یه لیوان اندخروش آقا نیم ساعت خوب شد دختری خوب شده. اینا رفتن تو مقاله نوشت. حالا ما اون زمان یه دوستی داشتم دکتر مهدی جانگیریه، ولی من همیشه دوست دارم بهش میگم حاج آقا، میگفتم حاج آقا این رفت بود یه کشور خارجی توی فرودگاه بین المللی دنیا این مجله میخون این مطلبو میخونه که یکی از بهترین تورگایدای ایران بلاندیور جوری برده این جود داستانی شده و خیلی هم خوش گذشته خیر گذشته. آقا این میاد ایران زنگ میزنه که آقا بی کارت دارم. گفتم حاج آقا چه کاری من داری؟ آقا بی میخوام خوشحالت کنم. گفتم حاج آقا جون خودت چیو میتونی من خوشحال کنی؟ گفت بیا میخوام من یه بانک دارم تو ایران میخوام بهت وام بدم. گفتم حاج آقا من از وام بدم بیا. گفت وامت بدم ماشین بخرم. گفتم آقا من میخواستم وام بگیرم، خب میدونم شیراز میگیرم، بلند شم میام تهران وام بگیرم، اصلا وقت بیکار دارم. گفت حالا تو بیا اصلا وام نمیخواد، من میخوام خوشحالت کنم. چرا ماشین کمون مردم مردی؟ گفتم خب چیکار کنم، توسعهام به دخلم نمیخوره. گفت حالا بیا بیا میخوام خوشحالت کنیم. آقا ما آدرس گرفتیم اومدیم تهران، گار از این تهران رفتیم اونجا که آدرس داد یه ماشین خوشگلی گذاشتن دم در. آقا رفتیم بریم نزدیکش نگاهش کنی، خونه هم دوستان یکی میخوام بدن من. یه دوستان نفر نگهبان بود گفت آقا برو برو، یعنی دوستان که ما رو که دیدن آقا برو برو نزدیک نشه بعد دخل میشیم. آقا دو ما میگفت مثلا بانک لاری که برده پیش خودم فکر کردم حاج آقا جان گیری مثلا میخوای الان نیبری نوی به ما بده دیگه. آقا بعد به ما داد. بعد تو مسیر خب من هنوز بلد نبودم، خب ماشین اتوماتیک بود، ما دنده یه زورکی میموندیم دیگه. بنده خدا راننده کردم، باید گفتیم حاج آقا نگاه ما پول بنزین هم نداریم دیگه، 5 میلیون هم گاهی شو. خب دیگه راننده اومد رستون. اینجا رفتم تو فکر، اونجایی که به خدای خودم خلوت کردم گفتم خدایا به امید تو من اینا رو میبرم، خدایا من به امید تو اینا رو میبرم، تو آروم من نریز. به خود خدا فهمیدم که خدا دو دوتاش هزاره، یعنی هر حتی اتفاق بدیهاش حکمتی فوق العاده و برکت داخلش.
احسن، آفرین آفرین.
حالا اگه وقت باشه یه دقیقه اون خاطر دومی رو برات بگم.
آقا وقت داریم؟
یه دقیقه
وقت داریم؟ شما دوست داریم بشنوی؟ صادق من واخه با راجب صادق کلی میشه بگو دومی رو.
یه توری داشتم، مسافر داشتم آمریکایی، میگم من میخوام برم تو لمبروی کبیر بخوابم، از ما نه از اوها دیگه، هی میدم پول میدم اینا. ما میگفتیم حالا گناه داره، دلم نمیخواست مسافرم ناراضی بشه، چون من آدمیم که اینترنت ندارم، هیچی ندارم، سایت اینا، یه خارجی راضی میکنم میره 100 تو برمیگرده، این تخصصو دارم.
این نکته خیلی درسته که میگه، آفرین. خب
بعد دلم خواست ببرمش، رفتم حموم، این میخواست بگیره آفتاب بگیره زیر گزای کبیر. آقا شانس ما یه ماری اومدی هم گزید، یا خدا چیکار کنم دیگه. یادم داده بودن که این بعد مک بزنی زخم بکنی، خود یه کارت میگه خودی که ورود دارم براش هندونه قاش کنم، پاره کردم این پایینه پاش رو مک زدم. آقا یعنی قبل از مک بزنم میگفتم خدا فقط تو کمکم کن.
مار زده بودش که ممکن بود بمیره.
آداش میمرد، اصلا رنگش یه جوری میشد. خب اونا مثل ما نیستن، قیافشون لکپکی یه جور میگن، رنگش یه رنگ به رنگ میشد. خب آقا خدایا چیکار کنم دیگه، دو سه تا مک زدم و سری نشون نمیشد تو ماشین و بردمشون یه بهداش درمانگاه مروست، اون موقع مال استان یزد بود، بردمشون اونجا و نجاتش دادیم. آقا یه بعد سه چهار رو با لثه‌مون عفونت کرد، نگفته بودم تو من دندونام خیلی زشت بود، همیشه از دندون زشت خودم خجالت می‌کشیدم.
به خاطر اون سمه نبود، سمه ماره بوده، لثه‌ها ریخ به هم،
اصلا ریخ به هم. خب من همیشه میگفتم خدایا چی دندونه‌ای دادی به من، خاش یه جوری زود عوض می‌شد، همیشه خاش یه جوری، یه شب می‌خوابیدم صبح بلند می‌شدم دندونام خوشگل می‌شد. آقا عفونت شد، هر کار کردیم نشد درست، ادوت عمل لسه که دیگه نشد، رفتیم عملی گذاشتیم، دندون خوشگل گیر اومد دیگه. بعد دیگه اینجوری نمی‌کردم دیگه، همیشه می‌خندیدم.
پولش چه گرفتی یعنی؟
ها
پولش کجا اومد؟
پولش دیگه خدا میرسه.
آها آها آها، بعد از این قصه این کارو کرد.
بعد این قصه که دیگه مجبور شدم عوض کنم،
بکرم توریست آمریکایی این پولو بد بده.
اصلا توریست آمریکایی یکی حدود 100 میلیون اون زمان بعد کمکم کرد،
چون جونش نجات داده،
چون با فدا کردن خودم نجات داد.
آفرین به آفرین، چون بالاخره یه مسئولیت اینجوری هم داری، آدمایی که چون از خارج از کشور میان، تو وقتی میشی لیدرشون تو اون منطقه و روستا و شهر خودتون، مسئولیتشون با توئه دیگه، خیلی مهمه ها، خیلی. مثلا با این همه جفت‌سازی که از کشور ما میکنن، اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته، صد تا میذارن روش که آی چنین شد و چنان و اینا. دم شما گرم که انقدر حواست بوده. چقدر زمان داریم؟ خیلی خوب. صادق نمیشه سراغتون نیام، تو قصه بسیار جذابی داری و میتونی یه اتفاقی رقم بزنی که در تاریخ کشورمون واقعا بمونه سالها. خبری خیلی ها حالا هم کلی تو ذهنشون سوال پیش اومده که صادق چجوری، یعنی چیزی پیشفرضی داره از اینکه چجوری میخواد زندگی کنه اونجا، چی بخوره، چی کار کنه؟
والا درسته، خب خیلی سوال اولشون اینه و حالا بازم من از در شبکه‌های اجتماعی با بچه های کنجکاون خیلی سوال میکنن.
چقدر مونده تا اعزام صادق؟
حدوداً 8 بودن 9 سال.
9 سال دیگه فکر می‌کنی 9 سال دیگه بری؟
خیلی امیدوارم.
نه خودت، همه چی شرایط عالیه، فراهم 9 سال دیگه شده، تمرینات هم کردی. صادق جان بیا مثلا اسکای استمبلیشن اینجا سوار سفینه شو، می‌خوایم بریم مریخ، دیگه هم برنمیگردی. 9 سال دیگه سن نمیره بالاتر، موهای زرد سفیدتر میشه، بیشتر دنیا رو میبینی، از این دنیایی که هرچی میبینی بیشتر وابسته میشی بهش، از این کره زمینه میتونی دل بکنی بری دیگه برنگردی؟
نه اصلا انگیزم تغییر نکرده، چون نسبت به همون اول که ثبت نام کردم و خب احتمالش خیلی ضعیف بود که بیام جز 100 نفر از بین 200,000 نفر، و چه الان که دارم تلاش میکنم که جز 24 نفر باشم. و سال 2025 یه رایگیری انجام میشه که کل کره زمین، کل چند میلیارد نفر، هر کدوم یه حق رای دارن.
مامانتو کاملا اوکی با این قصه؟
خب مسلما هیچ والدینی کاملا اوکی نیستن که اوکی مثلا میتونی بری و ما خیلی خوشحالیم، ولی خب به نظرم راضی هستن که
اگر تو مریخ بتونیم اولین نفری که بتونی ارتباط بگیری با کیه؟
اولین نفری که بتونم ارتباط بگیرم و اولین جمله‌ای که بگم اینه که موفق شدیم و مسلما عمومی خواهد بود، باش با شخص خاصی نیست. و
می گفتی مامان دیگه الان خیلی خوب بود. خیلی ممنونم از همتون. دو تا دختر نازنین و آقا پسر گل عباس هم تو آیتم بعد از برنامه حتما با شما صحبت میکنم، چون تو فیلمه که دیدیم چقدر شما کمک باباییم برای اینکه اتفاقات خوبی افته و کلی آدم از خارج کشور بیان روستای خوشگل شما رو ببینن. خیلی ممنون صادق عزت، ممنونم. تو هم مثل من محو عباس شده بود. آقای زدی ممنونم، این همه راه به خاطر ما اومد. عباس شما ممنون، در خدمت شما هستم. بفهمید من فکر میکنم که اولی که من میدونم خیلی عباس رو دوست دارم، بذار من ماچش کنم. خب این ماچ عباس. عباس یه جمله گفت و نظرم گوش شد به تن هممون. عباس خودش شد قهرمان زندگی خودش، از روزای سخت و تاریک و ناامیدی خودش رو پیدا کرد، فهمید خودش میتونه قهرمان زندگیش باشه، نه کسی دیگه، از یک روستایی که شاید خیلی اسمش هم نشده باشه. ماهتون عسل.
بغزم غرورم و یاری نمی کنم، این گریه ها برام کاری نمی کنم، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شده تو، همیشه یه خاطر آمی تو، که چه نباشی چه باشی با همی، همه ی وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.